بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 72. 803. عاشق هرگز نمیخواهد مثل معشوق یا بر جای معشوق باشد، یعنی نمیخواهد جای او را بگیرد، زیرا این اراده بنابود سازی معشوق است و با این حال عاقبت عین معشوق و خلیفه او می شود. 804. عاشق مرید معشوق می شود، نه مقلدش. مقلد خصم است و بالاخره خصومتش آشکار می شود، زیرا منظور از این تقلید رسیدن به مقام و صفات معشوق است که هرگز حاصل نمی آید، بلذا نتیجه کار انکار و ادابت است و تهمت. 805. ولی پر واضح است که امر تقلید در شریعت نسبت به مراجع دینی عین اطاعت است و لفظ تقلید در اینجا یک خطای مصطلح می باشد، البته به شرط اینکه مؤمن در ارتباط معنوی و در حد امکان حضوری با مرجع خیش هم باشد و این اطاعت صرفاً امری کتابی و نقلی نباشد. به همین دلیل اصل این نوع تقلید شرعی بر زنده بودن مرجع است و این همان معنای امام حی و حاضر است که البته متاسفانه در فرهنگ دینی شیعه تبدیل به نمایشی بی محتوا و فاقد ارادت شده است که فقط محدود به ظواهر عبادی و شرعی می باشد و این امر اساس نفاقی مهلک است و این مسئله حیاتی داله بر این حقیقت است که امروز دیگر شریعت نمیتواند بدون طریقت عرفانی به حیات خلاقه خود در انسان ادامه دهد. یعنی شریعت بدون عشق و ارادت عرفانی محکوم به نفاق و انقراض است و این ویژه آخرالزمان است. یعنی دین بدون عشق محکوم به فناست. 806. عشق دشمن قسم خورده منیت فردی انسان است، همانطور که تقوا به تدریج من را تحلیل می‌برد، عشق به یک بار بران می‌تازد و ذوبش می‌سازد و سپس آنچه که می‌ماند خداست. هرچند که بس اندکند کسانی که تسلیم آتش عشق شده و تا به آخر ذوب و فنا می شوند و مابقی نیمه کاره و نیمه سوخته در می روند و به انکار و ادابت با عشق و معشوق می پردازند. 807. البته من حقیر و محدود فردی منهدم شده و من واحد جهانی رخ می نماید که اوست. عاشق واصل من نیست، اوست. منی که اوست یا من هو. 808. عشق یعنی اراده به وصال و یگانه شدن با معشوق در ظاهر و باطن و به تمام وجود، ولی روحی در بالای سر عشق در پرواز است که مانع این وصال است و بدین گونه عشق را کارگاه تولید همه فجایع و تراژدی های انسانی ساخته است. و عجبا که اراده به وصال و حق فراق به یک شدت است، یعنی هرچه که این اراده شدیدتر است ممانعت از وصال هم شدیدتر است. پس عشق حق تنها شدن انسان است و عارفان واصل این حق را شناخته و تسلیمش شدند تا معشوق ذات خود را بیابند و برتابانند. 809. عاشق باید خود معشوق شود، یعنی عاشق و معشوق باید یکی شود، یعنی خالق و مخلوق باید یکی شود و این است راز و مقصود از عشق و حق فراق. پس فراق حق وصال عاشق با ذات خیشتن است. 810. من به یقین نمی دانم که عارفانی چون مولانا که عشق را منشأ مرض و نیز شفای آن می خوانند تا چه حدی به لحاظ عقلی و علمی به این ادعا باور دارند و یا ادعایی مثالی و استعاره ایست. ولی بنده به علم الیقین و عین الیقین دریافتم که همه امراض و شفا از عشق هستند، یعنی همه امراض از ناخالصی ها و شرک های عشقند و همه شفاها و درمانها هم از اخلاص در عشق. از سرماخوردگی ها و دردهای مقطعی تا امراض مزمن جسمانی و تا ناهنجاری ها و اختلالات عصبی و روانی مشمول این قاعده هستند، چرا که عشق سر وجود و کارگاه خلقت انسانی بشر است و همه امراض بشری که مختص این حیوان دوپاست از انسانیت اوست. و اگر انسان حیوانی بیمار است به دلیل انسانیت اوست و انسانیت او همان مقام خلافت اللهی ذاتی اوست که همان واقعه عشق بین انسان و خداست و تجلیاتش در زیر مجموعه مخلوقات. 811 از اشعار مولانا آشکارا برمی آید که ایشان اصلا عشق را یک بیماری می داند و یا مولد بیماری خاصی می خواند که جز به وصال شفا نمی یابد، نه اینکه عشق را منشأ همه امراض بشری بداند. این مسئله در برخی حکایت های مثنوی آشکار است. 812 آدمی یا عاشق است و معشوق دارد و به وصالش نمی رسد و یا چون رسید او را مشتبه و فریب کار می خواند و یا عاشق است و هنوز معشوقی ندارد و یا عاشق است و نمی داند که عاشق است. این چهار وضعیت کلی بشر است که چهار وضعیت از عشق است یا چهار وضعیت از انسان در عشق است که بهتر است وضعیت پنجمی را هم بدان بیفزاییم و آن انکار عشق است پس از شکست در عشق. و این پنج وضعیت منبع پنج نوع بیماری و ناهنجاری و عذاب ویژه آن وضعیت است و نیز پنج هویت خاص انسانی را پدید می آورد که کل بشریت را در بر دارد، به استثنای انگشت شماری از عاشقان عارف که شرحشان رفت که جمعاً شش وضعیت و هویت انسانی را رقم می زند. که البته جای دارد که انسان کامل و خلیفه مطلق خداوند بر روی زمین را هم به این جمع عاشقان رنگارنگ بیفزاییم که در رأس هرم دستگاه خلافت الهی بر روی زمین قرار دارد که در واقع هرم عشق انسان خداست. و فقط انسان کامل و خلیفه مطلق را میتوان عارف عاشق واصل کامل واحد دانست که مبرا از هر مرض و ناهنجاری است که سلام و رضوان عشق خدا در جهان است. و ما بقی مبتلا به انواع و درجات امراض عشقند که درجات عذاب الله است و عذاب النار. خلصنا من النار یا رب. 813 پس می توان این هفت درجه و نوع از عشق را به صورت هرم جامعه شناسی عشق ترسیم نمود که کل کالبد جامعه را شامل می شود. عاشق واحد و امام مطلق رأس هرم، اولیای عشق و عارفان عشق گروه دو، عاشقان در فراق و عاشقان مهجور گروه سه، عاشقان بی معشوق و عاشقان فارق گروه چهار، آنان که نمی دانند عاشقند و عاشقان جاهل گروه پنج، منکران عشق و عاشقان منکر گروه شش و ظالمان عشق و عاشقان فاسق گروه هفت. که اکثریت توده مردم در هر جامعه‌ای را گروه چهار و پنج و شش و هفت تشکیل می‌دهند یعنی عاشقانی که بی معشوقند، یعنی هنوز معشوق معینی نیافتند، عاشقانی که بر عشق خود جاهلند و نمی دانند که عاشقند، عاشقانی که شکست خورده و اصل عشق را منکر شدند و عاشقانی که در وصال جسمانی به ظلم و زور و خیانت و تهمت گراییدند در ازدواج یا غیر آن. ولی گروه 1، 2 و 3 را مؤمنان اهل معرفت تشکیل می دهند که در رأس آن امام مطلق عشق و خلیفه خدا قرار دارد که در پرده غیبت عامه است. 814. پس در میابیم که تفاوت این 7 گروه عشق و 7 درجه و نوع عشق تماماً از میزان و درجه معرفت بر عشق است که حاصل معرفت نفس می باشد، یعنی خود آگاهی و عشق آگاهی. 815. اصولاً هر نوع و درجه ای از عشق محصول همان نوع و درجه از معرفت در حق عشق و معشوق است و هر درجه ای از معرفت محصول همان درجه از عشق است و البته رابطه عشق و معرفت رابطه علت معلولی نیست. 816. عشق به چیزی حاصل معرفت عاشق به آن چیز نیست، بلکه معرفت درباره آن چیز محصول عشق به آن چیز است. ولی معرفت هر کسی نسبت به خودش اساس انواع عشق است و باید درک کرد که جهل و ظلمت نسبت به خیشتن هم درجه ای از معرفت است. معرفت نسبت به جهل و جهل آگاهی، یعنی این که انسان بداند که نمی داند. 817. و اما آن که عاشق است و به هر دلیلی به عمد یا ناچاری از ازدواج با معشوقش در می گذرد و با فرد دیگری ازدواج می کند، اگر تا به آخر عشقش را در تقیه دارد و عفت و عصمت پیشه کند و ارتباطش با معشوق را به طور کامل قطع نماید، در رابطه با همسرش راه سعادت و هدایت الهی را در پیش دارد و این یک صراط مستقیم است در امر دین و معرفت و محبت الهی. 818. معضله خستگی روانی انسان که با هیچ مسکن و مخدر و خوابی کاهش نمی‌یابد نیز حاصل عشق و فراق است. عشق پرواز است و فراق چون سنگی به پاهای عاشق است و عاشق دائم در حال بال زدن است بی هیچ پروازی، و این است معنای خستگی. و اما این سنگ چیزی جز بدن عاشق نیست، و این است که خداوند در کتابش یکی از علائم ولایتش و محبتش در آدمی را شوق مرگ می نامد. اگر راست میگویید که خدای را دوست دارید، پس چرا مرگ را راغب نیستید؟ 819. فقط عشق و فراقش است که مرگ را برای آدمی ممکن و آسان می‌سازد. 820. فقط عشق و فراق محبوب است که ایمان به خدا و معاد را در دل پدید می‌آورد و میزان بردباری در فراق همان میزان تقواست. بلذا فقط متقین در عشق پیروز و سربلند می شوند. 821. وقتی محبوبی را از دست می دهی، مجبوری که حیات پس از مرگ را ابداع کنی و خدا را در ذاتت بیابی و دست به دامانش شوی تا محبوبت را پس از مرگش حفظ و حراست نماید و از نابودی برهاند، و این مصلحتی است که تبدیل به واقعیت وجودی می شود. 822. وقتی معشوقی می میرد، عاشقش را هم با خود می برد به واسطه دل و روحش. بلذا مرگ معشوق موجب هدایت و سیر و سلوک روحی عاشق است. زیرا سیر و سلوک روحانی همان راه پیمایی در عالم غیب و ورود به آخرت و حیات ما برای طبیعی است. 823 مثلا اگر علی علیه السلام پس از رحلت محبوبش محمد صلی الله جز خدا نمی دید، بدین دلیل بود که روحش به همراه محمد به خدا پیوسته بود و از چشم خدا بر عالم می نگریست. 824 اگر مولانا پس از غیبت شمس و یا مرگش جهان را سراسر شمس می دید، بدین دلیل بود که دل و روحش با شمس رفته بود و از چشم شمس بر جهان نظر می کرد و عجایب هفت آسمان را می دید و می گفت آن جهان در این جهان آمد همی. 825 سرنوشت سازترین حادثی زندگی هر کسی مرگ محبوب است نه مرگ خود. 826 سیر و سلوک عرفانی بنده در سرآغاز جوانی با مرگ محبوبم دکتر شریعتی آغاز شد و من تا 40 سالگی با شریعتی بودم تا به محضر رسول الله رسیدم. 827 هر که را دوست بداری و به دو دل دهی و بر این پیوند بمانی با او هم سرنوشتی. ولذا آدم ها دوتا دوتا به بهشت یا دوزخ وارد می شوند به قول قرآن، زیرا هیچ کس بی محبوبی نیست و این هسته مرکزی امر ولایت و امامت است. 828 همه اصول و فروع دین محصول سیر و سلوک عاشقان تاریخ است و همه فضائل اخلاقی بشر اخلاق عشق است. آنچه که فرهنگ عامه بشر و عرف جوامع نامیده می شود که حداقل نیکی یا تظاهر به نیکویی است نیز وراثت عاشقان است برای بشر. و این است که می‌فرماید مستضعفین هستند که زمین را به ارث می‌برند، زیرا ضعیف‌ترین انسان در عرصه حیات و امکانات دنیوی عاشق است، خاص عاشقی که در فراق است و بر عصمت خود استوار است و اراده و تن خود را به غیر معشوق نمی‌دهد و معشوقی هم که در دسترس نیست. پس عاشق پاک به راستی شهیدی زنده است، انسانی اخروی که در دنیا جا مانده است و مقیم بر مرز و فرق وجود و عدم است و تجسم بود نبود، جمال توحید. 829 وقتی کسی که عاشق توست میمیرد، تو را هم با خود به آخرت و عالم غیب میبرد. و یا عاشق کسی هستی که میمیرد، با او در عالم غیب اتصال داری و اگر اهل معرفت و سلوک باشی، توفیقی بزرگتر از این نیست، زیرا این ارتباط قلبی با ماورای طبیعت و عالم قدس است، خاصه که آن مرده فردی اهل اخلاص و معرفت بوده باشد. 830 بختی بدتر از این نیست که آدمی عاشق کسی شود که جاهل و کافر و شقی است، زیرا در این صورت کل ظلمت و ستم و شقاوت معشوق بر دل عاشق مستولی می شود و عاشق را به عذابهای غیر قابل وصف می کشاند و این خود عذاب الهی است که دلی در بند ظالمی گردد. 831 ابن عربی از رابطه مراد و مریدی سخن میگوید که مرید در اسارت و قحطی بود و مراد به جای او قضا میخورد و مرید در سرزمین دیگر و بیخبر سیر میشد و نمیدانست که از کجا سیر میشود. 832 در تاریخ گزارشات فراوانی از رابطه بین عاشق و معشوق وجود دارد که مشابه گزارش مذکور از ابن عربی است. همچون تازیانه هایی که بر تن معشوق نواخته می شد و زخمش در مکان دیگر بر تن عاشق آشکار می شد. 833 گزارش تگیل عرض در اولیای الهی نیز عمدتاً مربوط به رابطه مراد و مرید و عشق عرفانی است، به مانند حضور آنی امام جواد علیه السلام از حجاز بر جنازه پدر در خراسان و یا حضور علی علیه السلام در حین جنگ صفین بر جنازه سلمان فارسی در ایران بیان که از جنگ غایب شده باشد. 834 این بدان آنچه که کرامات و شفاعت‌های بزرگان است تمام از عشق آنان است به خلق، و همانطور که عشق را هیچ فوت و فنی نیست، این کرامات را هم جز عشق سری نیست. 835 آنچه که عشق در وجود کامل و واصل می سازد و تمامیت هستی انسان را در می نبردد و به ازلیت عشق متصل می کند، عشق آگاهی عرفانی است که همچون تقابل دو آیینه موازی فرد عاشق را موجودی جهانی تاریخی و هستی شمول می سازد و با همه عاشقان محشور و متحد می کند. 836 در هیچ حادثه‌ای همچون عشق نمیتوان خدا را شناخت. عشق شناسی عین خدا شناسی است، تا آنجا که باید گفت که عشق اسم اعلای خداست. 837 اگر حق عشق را فراق با عصمت بدانیم، پس عشق صفت الله است با تأویل ال به اضافه لا به معنای نفی مطلقی که تبدیل به وجود شده است. بود نبود. 838 همانطور که عشق وصال در فراق و فراق در وصال است، ملموسترین معنای ال به اضافه لا اثبات نفی یا نفی اثبات و وجود عدم است. 839 عشق تحقق کلمت الله است که عاشق مظهر ال و معشوق هم مظهر لا است. 840 عاشق اهل فراق و عصمت و تقیه مقیم بر فرق بود و نبود است، یعنی نه هست و نه نیست، و بر این مقام آگاه و بیناست، و این قلمرو به فنا شدن است و نه فنا بودن. این همان مقام وجود محض است و مقام پروردگار در عرصه ازلیت قبل از خلق عالم، و این وادی هوست، و چون این انسانی میزان است و آن موی مرز حق و باطل. او خود فرق است، فرق خیر و شر، راست و دروغ و بود و نبود. 841 این که جناب فاطمه علیه السلام می‌فرماید که خداوند به انسان آزادی انتخاب و قدرت اختیار بخشید که حق را از باطل جدا سازد، اشد و کمال این اختیار در فراق عشق ممکن می‌شود، خاصه آنگاه که امکان وصال هم باشد، ولی عاشق فراق گزیند که بدین گونه نور اختیار را در جان و دل و اندیشه برمی‌افروزد و چون خورشیدی تاب مشعشع می سازد، و این نور اشراق وجود حق است که تحت شعاع آن حق از باطل تمیز می یابد، نه فقط در وجود عاشق و برای عاشق، که برای کل عالم و آدمیان، که مطلق این واقعه همانا وجود انسان کامل و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 842 کل دنیا و اراده و نفس و اندیشه و احساس عاشق متمرکز و متحسن در وجود معشوق است، و معشوق هم در دسترس نیست و ناممکن است، و بدین گونه کل دنیا و صور برزخی عالم از ابعاد و طبقات نفس پاک می شود و جان و دل و روان عاشق آیینه می گردد و نور حق را بر می تاباند از درون به برون و از برون به درون. و این مقام شهید است در حدیث نبوی در باب عاشق فارق. 843 آیا میان شما و او یعنی خداوند نشانه ایست؟ قرآن به واسطه چنین نشانه ایست که آدمی در روز قیامت پروردگارش را می شناسد و این نشانه از حیات دنیا به یاد مانده است و آن جمال معشوق مجازی است، چه جنس مخالف و چه مراد عرفانی. یعنی هر کسی در واقعه لقاء الله در قیامت کبرا به واسطه جمال معشوق دنیویش میتواند خداوند را به عنوان خالق بشناسد و تصدیق کند. ولی طبق حدیثی نبوی که ابن عربی روایت میکند، مشرکان در قیامت حتی جمال الهی را هم مورد تردید و انکار قرار میدهند و میگویند ما در حیات دنیا مشرک بودیم و برای خدا شریک قائل شدیم. منظور معشوق زمینی است و اینک دیگر نمی خواهیم همان خطا را تکرار کنیم، در حالی که این خطا نیست، همانطور که آن عشق دنیوی هم خطا نبود، بلکه خطا بی تقوایی و فقدان عفت و عدم رعایت حقوق و آداب عشق بود و بی ایمانی و بی معرفتی و قربانی کردن ایمان به پای معشوق مجازی. 844 این بدان که نه تنها عشق و حتی عشق جنسی شرک نیست که توحیدی ترین واقعه حیات بشر است در عالم خاک. شرک این است که حق الله و حق الناس را به پای امیال معشوق خود قربانی کنی تا معشوق را از خود راضی کنی و تازه با خود معشوق هم در شرک باشی و به راستی مرید محض اراده اون نباشی و اراده خودت را هم دخیل نمایی. 845 بسیار بسیار بعید است که عاشقی از وصال معشوقش به اختیار درگذرد، ولی بر سر راه هر وصال موانعی هست بی تردید که عموماً جهت رفع این موانع مشرک و ظالم و فاسق می شوند، در حالی که عاشق بایستی این موانع را تماماً از حق بداند و از آن عبور نکند و تقوا و عفت پیشه نماید و ظلم نکند و صبر پیشه کند که صبر جمیل صبر بر عشق است. 846 عشق به این دلیل رخ می‌دهد که خداوند بر هر چیزی شاهد و در هر چیزی شهید و بر هر چیزی محیط است به قول قرآن کریم، و شاهد بودن خداوند مثل شاهد بودن عامه بشری نیست، زیرا او بر هر چیزی که شاهد باشد آن چیز مشهود و مشهد پروردگار می‌شود، و چون بر هر چیزی محیط است گویی که هر چیزی در آغوش اوست و او صورت هر چیزی است، یعنی صورتی جز صورت خدا در عالم صور نیست، و این انسان است که عموماً کور است به قول قرآن، ولی بر همین آدم کور هم به ناگاه بارقه ای نازل می شود و تحت شعاع آن چیزی یا کسی همان گونه که هست رخ می نماید، یعنی آن چیز بی نقاب است، بلکه آن فرد به آنی تحت شعاع برقی بینا می شود به چیزی که معشوق می گردد. پروردگارا حقیقت اشیاء را آن گونه که هستند به من بنما. رسول اکرم صلی الله. 847 پس بدان و هرگز از یاد مبر که عشق هیچ ربط ویژه‌ای به معشوق به طور عام ندارد، زیرا همه معشوقند ولی عاشق کمیاب است، یعنی چشم بینا نادر است و گوش شنوا و دماغ پویا و لب بوسا و دست گیرا و پای روا و دل خود آ. 848 و اما آدمی معشوق را در هر کسی یا چیزی می تواند دید به قدرت شهودی که در شهادت فراق حاصل می شود. همچون علی علیه السلام که می فرماید در هر چیزی خدا را می بینم. 849 عشق خلافت و جانشینی بین عاشق و معشوق است و عشق کامل و کمال عشق واقعی خلافت خلافت است، یعنی جای عاشق و معشوق به لحاظ مقام و موقعیتی عاشقانه عوض می شود، یعنی عاشق معشوق می شود و معشوق هم عاشق می گردد، یعنی آن که در آغاز واقع عاشق بود معشوق معشوقش می شود و آن که معشوق بود عاشق عاشقش می گردد و این از وقایع بسیار نادر است. این عشق عشق است. 850 آن را که خداوند به عنوان محبوب خود برمی گزیند حق محبوب گزیدن در دنیا را ندارد و اگر هم گزیند همه محبوبهایش موظف به جفا و خیانت هستند. 851 محبوب خداوند محبوب خلق می شود ولی خود حق ندارد که بر فرد خاصی عاشق باشد، بلکه باید عاشق بر کل خلایق به طور عام باشد. 852 بسیار کم اتفاق می افتد که معشوق به مقام عاشقیت برسد الا پس از مرگ، طلاق و فراق عاشق خود که به صورت انفجاری منقلب می گردد و شقاوت قلبش که حاصل معشوقیت است می شکند. 853 اکثر قریب به اتفاق زنانی که معشوق واقع می شوند از نابودترین مردمانند که از روح و گوهره الهی وجود هیچ بهره ای ندارند که با عشق به تازگی وارد بر خلقت انسانی می شوند و این به مثابه دمیده شدن روح خدا در آنهاست. 854 اگر شقاوت و بیرحمی و توخش و جنون و جنایت و شرارت هم به عنوان فراورده های عشق درک نشود و فقط هرچه خوبی و زیبایی و خیر به حساب عشق واریز شود، آن وقت عشق هم تبدیل به یک مدینه فاضله و یا یک ایده ماورای طبیعی در فلسفه می شود، مثل توصیف سلبی عشق در اندیشه و آثار کریشنامورتی که عشقی حسرتی و دست نیافتنی و نیروانایی است. 855 هر انسانی در هر ارتباطی با اندک تقوا و گذشت و ملاطفت قادر است که عشق بیافریند. عشق آفرینی اتفاقاً ساده ترین راه و روش زندگی است. عشق در بستر سادگی پرورش می‌یابد. ساده زیستن و ساده نگریستن بی فلسفه و توجیه و فوت و فن و تجزیه و تحلیل و موی از ماست بیرون کشیدن و برنامه ریزی کردن. 856 عاشق ترین انسانها ساده ترین انسانهایند در عمل و اندیشه و احساس. درست به همین دلیل انبیا و اولیای الهی در نزد دشمنان عشق متهم به ساده‌لوحی و گول خوری هستند. چرا کودکان دوست داشتنی ترین موجودات روی زمین هستند؟ 857 به همین دلیل عصر کتاب و آموزش اجباری و فلسفه و روانکاوی و ایدئولوژی ها و نظریه پردازی ها عصر بی عشقی و بحران عاطفه است، زیرا این امور ذاتاً خصم سادگی و ساده بینی و ساده زیستی هستند. اهل کتاب میگویند ما را با امیون چه کار؟ قرآن. 858 بی عشقی هم به معنای نابودن عشق نیست، بلکه به معنای انکار عشق و جهل و غفلت درباره عشق و عدم رعایت حقوق عشق است که این امور منجر به ظهور شقاوت می شود که شقاوت ظهور غضب عشق است، زیرا عشق از حق خود دفاع می کند و دشمنانش را تنبیه می کند تا آن را دریابند. 859 همه توصیف ها توصیف عشق است و همه توصیف ناشدنی ها هم عشق است. عشق یکی از موضوعات زندگی نیست، بلکه خود زندگی است، خود موجودیت است. 860 همه رفتارها و گفتارها و حوادث زندگی بشری عاشقانه است، منتها این عشق یا عارفانه است و یا جاهلانه. فرق بین محمد صلی الله و ابو لهب و فرق علی علیه السلام و عمرو عاص در همین است و بس. 861 معرفت بر عشق موجب پالایش و استعلا و منور شدن عشق است و توحیدی شدن جهان. 862 فهمیدن عشق همان دریافت کردن و برخوردار شدن از عشق است، یعنی آنکه عشق ندارد هرگز آن را فهم نخواهد کرد با هیچ فلسفه و عرفانی، و برای این امر بایستی ساده بود، یعنی ذهنی ساده داشت و زلال، و این محصول دلی مؤمن است، یعنی دلی صدیق و خوشبین. 863 کتاب و فرمول زدگی و تجزیه و تحلیل زدگی و کلن سواد زدگی و اطلاعات و اخبار زدگی و به خصوص سیاست زدگی بزرگترین خصم عشق است. 864 ذهن فنی و علیتی که برای هر چیزی علتی غیر خود آن چیز قائل است و تازه غیر آن را هم جز از طریق تجزیه کردن فهم نمی کند، از فهم و دریافت عشق عاجز است و این مهلک‌ترین نوع عجز و ضعف بشر در تاریخ است. این نوع از هان عشق را یک فریب، دام، جنون و حتی دسیسه می فهمند. 865 عشق به عنوان یک سوژه تنها سوژه است که درک و دریافتش یکی است، یعنی کسی آن را می‌فهمد که از آن برخوردار است و آن را می‌شناسد در خیشتن. 866 هر که عشق را بفهمد عاشق می شود، یعنی عشق در دلش نقد و خلاق می شود، وگر نه همه عشق دارند همانطور که جان دارند. و برای درک و دریافت و خلاق کردن عشق در خیشتن، بایستی در خیشتن نظر و تأمل و استقراق نمود، یعنی بایستی دل را نظارت کرد. هر که به دل نگاه کند عاشق می شود. آن در شماست، پس چرا در خود نظر نمی کنید؟ قرآن. 867 پس عصر بی عشقی و بحران عاطفه و لطف همان عصر خود فراموشی است یا دل فراموشی، و این نسیان منجر به شقاوت و توحش و ناامنی می شود تا آدمی را به خدا برد. 868 هر که روی به خود کند عاشق خود می شود و همه را دوست می دارد. این است که عارفان سلاطین عشق و دوستی هستند. 869 غالباً عشق مرد ایثاری است و عشق زن هم تصرفی است، هم نسبت به همسر و هم فرزندان، و این راز اقتدار و حاکمیت مرد و مرد سالاری است. طبعاً در خانواده‌های زن سالار و دوره‌های زن سالاری هم این رابطه معکوس بوده است. قدرت نهایی و سرنوشت ساز همواره از آن افراد و گروه هایی است که ایثارگرترند، راز خلافت و وراثت مستضعفین در جهان هم از این روست. 870 آنکه عاشق خیشتن است، خود محور و خودخواه نیست و ایثارگر است. و آنان که از خود بیزارند و قهرند، خود محورتر و متکبرترند، زیرا خود را ضعیفتر و مستحقتر می‌یابند و لذا بیشتر به خود می‌رسند تا شاید زیبا و دوست داشتنی شوند که نمی‌شوند. 871 اگر عاشقی معشوق خود را به راستی همچون خدا بپرستد و خالصانه اطاعت کند، به خدا میرسد. معشوق چه کافر باشد و چه عارف. مثل رابطه مولوی با شمس تبریزی یا رابطه شیخ صنعان با دخترک ترسا. 872 عشق برای برخی شفاست و برای برخی هم شقاست. برخی را شفاعت می کند و برخی را شقاوت می بخشد و رسوا می کند. 873 همه اراده های سرنوشت ساز خداوند در باره بشر به واسطه عشق محقق می گردد در دو جلوه عشق جنسی و عشق عرفانی. 874 آیا به راستی تفاوت و تشابه بین عشق جنسی و عشق عرفانی چیست؟ در عشق جنسی معشوق است که در دل عاشق مسکن می‌گزیند، ولی در عشق عرفانی مرید است که در دل مراد و امامش جای می‌گیرد، یعنی مرید محبوب می‌شود، در حالی که خود تا مدت‌ها می‌پندارد که عاشق بر مراد خیش است. 875 این است که در عشق عرفانی فرد مرید عاشق بر خیشتن می شود، همانطور که در عشق جنسی هم معشوق عاشق بر خیشتن می شود، یعنی عاشق بر عشق عاشق خیش است و نه عاشق بر خود عاشق. 876 معشوق و مرید همواره عاشق بر خیشتن است و این سرآغاز خلق جدید است و به میزانی که عاشق خود و مرادش را اطاعت می کند، در این خلقت شکوفا و هدایت شده و به تدریج بر قلمرو به عاشقیت وارد می شود و عاشق بر عاشق خود می شود. 877 در عشق عرفانی به ناگاه مرید خود را عین مرادش می‌یابد و این همان وصال روحانی و واقعه خلافت است که پدید آمده است، که این واقعه فقط در جریان اطاعت بیچون و چرا از مراد است که تبدیل به مقام و موجودیت خودی مرید می‌شود. و در غیر این صورت پس از مهلتی معین به ناگاه به پایان می رسد و مرید از مستی عشق و خلافت مرادش خلع می گردد و بدون شک خصم مراد خیش می شود. 878 ولی در عشق جنسی عاشق خواهان تصاحب تن معشوق است و معشوق خواهان تصاحب اراده عاشق خیش است، که اهل ایمان و معرفت بایستی با این دو خواهش سخت نبرد کند، که در این صورت عشق جنسی گذاری به عشق عرفانی می شود، وگر نه به سرعت به ابطال و اداوت می رسد. 879 عشق عرفانی با وصال آغاز می شود، ولی عشق جنسی با وصال پایان می یابد. 880 وصال جسمانی به فراق روحانی می انجامد، ولی وصال روحانی به فراق جسمانی می انجامد. 881 فراق جسمانی در عشق عرفانی به وحدت وجود و توحید می انجامد، ولی فراق جسمانی در عشق جنسی اگر با حفظ تقوا و عصمت نباشد و طرفین حق فراق را درک و تصدیق نکنند، به عداوت می رسد. 882 قبلا نشان دادیم که زن تجسم روح الله است که از بطن مرد خروج نموده است. بلذا عشق جنسی یعنی عشق مرد بر زن همان عشق تن به روح خیش است و شهوت جنسی همین کشش بین تن و روح است. تنی که زمانی در آدم ابوالبشر صاحب روح بود و سپس در حوا از کالبد آدم خروج نمود و تجسم یافت. بنابراین وصال جنسی برای مرد همان وصال روحانی است که به این قصد که زن را دوباره بر باطن خیشتن وارد سازد و مقیم در خیش سازد، که البته امری محال است. بلذا رابطه جنسی قلمرو به همه بدگمانی ها و جنون و جنایات است از جهل. ولی در عشق عرفانی این وصال به آنی رخ می دهد و روح از مراد در مرید دمیده شده و مستقر می گردد. ولذا آن که دارای امام زنده و در عشق و ارادت با اوست در رابطه زناشویی از آتش بدگمانی و قحطی روح و شهوت افسار گسیخته و روابط ناهنجار می رهد، زیرا آنچه را که از همسرش توقع داشته از مرادش یافته است. ولذا با همسرش به صلح می رسد و عزت می یابد، زیرا در خود قرار می گیرد. 883 هماغوشی جنسی عین لمس روح است و نه دریافت آن. ولذا شهوت جنسی مستمرن شدیدتر و انان گسیخته تر می گردد و این امر زمینه انحرافات جنسی و تنوع طلبی جنسی است، به این امید که شاید در رابطه ای روح را برای همیشه بیابد و بی نیاز گردد، و این فریبی جاهلان بیش نیست که عاقبتش دوزخ و نابودی است. 884 پس آنچه که امروزه بحران جنسی و این همه امراض و عذابهای جنسی و مفاسد و مظالم جنسی نامیده می شود و اساس ستم و سلطه و جنون و جنایت جهانی بشر است، جز عشق عرفانی علاجی ندارد، زیرا همه این فجایع بشری از فقدان روح است. 885 پس به معنای واقعی کلمه عشق عرفانی عشق روحانی است. 886 از این بابت بهتر میتوان راز ادابت بی پایان زن را با عشق و ارادت عرفانی شوهرش دریافت، زیرا میبیند آنچرا که در او جستجو میکرد و نمییافت در پیرش یافته، ولذا از دریوزگی و اسارت زن در آمده است. این است راز ادابت زن با ایمان مردش به قول قرآن، زیرا ایمان حقیقی جز در عشق و ارادت عرفانی ممکن نمی شود. 887 همچنین ادابت خانواده و نژاد با ایمان عرفانی اعضای خیش به دلیل خودکفایی و عزت و شرف و بی‌نیازی فرد از خاندان و نژاد است. 888 اصولاً روح گمشده هر کسی در هر رابطه است، حتی آن که در آتش ثروت و قدرت است نیز در حقیقت به جستجوی روح خیش است تا در خود قرار گیرد و بی نیاز شود. 889 هرچند که زن تجسم روح مرد است، ولی به خودی خود روحی سرگردان و بیگانه از خیش است، الا این که در مردی مأمن و اسکان یابد. مرد خانه وجود زن است و این خانه آیدش نمی گردد الا در اطاعت و پذیرش ولایت مرد، یعنی مریدی عشق مردش. 890 عشق را باید با دل و جان و تن و اعمال خود مریدی کرد. عشق واقعی دریافت روح است برای مرد و واقعی اسکان و قرار یافتن روح است برای زن. و این بهشت وجود انسان است، بلذا بهشت را باغ ریحان نامند، یعنی باغ روح. 891 امام و عارف واصل به مثابه دم پروردگار است که در انسانهای طالب روح می دمد و این اساس عشق عرفانی است و واقعه الست بربکم قالوا بلا است. پس امامت در اسلام شیعه همان اصل انسان شدن حیوان دوپا و اصل روحانی شدن آدم است، یعنی اصل خلق جدید و آفرینش عرفانی است. 892 پس تشیع به معنای واقعی کلمه مذهب روح است که از عشق عرفانی رخ می نماید در رابطه امام و مأموم. 893 این است که زن چون روح و معنای وجود است به جستجوی ماده و دنیاست و مرد هم چون ماده وجود است به جستجوی معنا و روح و حقیقت است. 894 هر زنی ذاتاً معشوقی است که به جستجوی عاشق خیش است و هر مردی هم ذاتاً عاشقی است که معشوقش را می جوید. روحی که تن خیش را می جوید و تنی که روح خود را. آیا آدمی می تواند روحش از دیگری و اراده و فعلش از خود باشد؟ این است راز اطاعت معشوق، یعنی زن و مرد هر یک باید تابع دیگری باشد و این است معنای ولایت زناشویی که از حق رابطه عاشق و معشوق برمی خیزد. 895 اگر مفاهیم و حقایقی بس متنوع و متناقض و حتی متضادی درباره عشق در این کتاب می‌یابید، بدین دلیل است که عشق کل عالم وجود را شامل می‌شود و گوهر ذاتی آن وحدت ازداد و یگانگی بود و نبوده است. 896 به قول خیام بزرگوار، عشق همچون کوزه‌گری است که مدام کوزه‌های زیباتری می‌سازد و بر زمین می‌زند و می‌شکند. این خود بیانی شاعرانه از دیالکتیک عشق است و قبلا نشان دادیم که دیالکتیک منطق عشق است، پس در تناقضاتش تردید نکنید و منکرش نشوید. 897 عشق فقط انسان را نمی شکند بلکه خود را هم می شکند و آن وقتی است که انسانی به کلی عشق را انکار می کند و آن را دروغ و فریب و جنون محض می خواند. 898 اصلاً کل کائنات و جهان هستی خرابات عشق است و شکستگی آن همچون آینه ای خرد شده. 899 تقریباً در فرهنگ و عرف و شرع عامه بشری عشق امری مذموم و نامعقول است، حتی عشق عرفانی، و یکی از اهداف این کتاب آشتی دادن عرف و شرع با عشق است، زیرا اگر به قول پیامبر اسلام ازدواج نصف کل دین و سنت محمدی است و الفبای عرف و شرع بر خانواده است، بدون عشق هیچ ازدواج و خانواده ای اصولا پدید نمی آید و اگر آید بر پا نمی ماند. پس عشق اصل و مغز و بستر دین و مدنیت است و اینکه با این همه چرا مذموم است بدین دلیل است که اکثراً عاقبت به خیر نمی نماید. بدین ترتیب کل زندگی انسان بر روی زمین هم باید مذموم و حرام باشد، زیرا عاقبتش به مرگ و نیستی است. 900 عشق یا به ناکامی و فراق است که تا به آخرش رنج است و یا به وصال است که آخرش عداوت است و این است دلیل مذموم و حرام بودن عشق در فرهنگ عرفی و شرعی ملند که البته امری احمقانه و کاملا غیر دینی است. 901 آری، عشق دل انسان را می شکند، شکستی غیر قابل جبران. ولی دلی هم که نشکند با سنگ چه فرق دارد؟ و بلکه سنگ شقی و بیرحم نیست، ولی دل نشکسته ظالم و شقی و مخرب است. 902 آیا براستی دل مگر چیست که در باره اش سخن از نرم شدن و سنگ شدن و شکسته شدن و خون شدن و بیرحم شدن و عاشق شدن و عالم شدن و احمق شدن و بزدل شدن و شجاع شدن، مؤمن شدن و کافر شدن در میان است؟ و عجبا که این طرز توصیف هم یک فرهنگ جهانی است که در جهان اسلام به اشد و اکملش تبیین شده است که منبع نخستین آن قرآن کریم است که ناطقش خود خداوند است. 903 به نظر ما دل که کانون عشق و اراده و احساس انسان است، هیچ ربطی به قلب گوشتی ندارد و اصلا هیچ عضوی در انسان ندارد، فقط محلش در میان جناق سینه و آن نقطه فرو رفتگی مماس با پرده دیافراگم است. دل با آن همه صفات و مقاماتش که جمله صفات و مقامات خداوند است، همان منظر خدا و حضور ازلیت هوی ذات اوست که چون عدم است. دل لا مکان و بی زمان و ازلیت وجود است. نقطه اتصال هستی با نیستی است. مرز و فرق بین وجود و عدم است و لذا ذاتش بر فراغ است. دل همان فراق انسان از خداست، از خدای عرصه خلقت. دل یادگار ازل است، ولی صفاتی که به آن نسبت داده می شود صفاتی دنیوی و مادی و طبیعی است و این صفات مربوط به ظاهر و صورت بیرونی دل است. دل نیز طبقات دارد که طبقه هفتمش محضر حضرت حق است، یعنی همان قل هو الله احد که به قول رسول اکرم وجود بران بنا شده است. پس دل زیر بنای وجود انسان است و مرکزیتش قلبش است.